بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآن الدو، تذكار وحي دفتر دوم، سورة مباركة جمعة، صفحه 80، جلسه 35. خب بس در واجه های آیات سوره مبارکه جمعه بود، آیه 1 تا 8، رسیدیم به واجه قدمتو در آیه 7، ولا یتمنونه و ابدا قدمت به ما قدمت ایدیهم، قدم یقدم و تقدیم به معنای پیش انداختن، پیش فرستادن. لذا اینجا که نوشته قدم تو، درست است قدمت باید باشه، چون در آیه قدمت قدمت ایدیهم، این اشتباه قدم تو نوشته شده. بعد واژه دون در آیه 6، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اینجا از مواردی است که واژه یک آیه که آیه 7 بر واژه دون در آیه 6 جلو انداخته شده، این رعایت ترتیب دعایه نشد. برحال انکم اولیاء لله من دون الناس، اینجا دون معنی غیر رو داره، یعنی شما فقط دوستان خدا هستید غیر از مردم، شما دوستان خدا هستید نه مردم. در آیه 8 فرمود قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. رد يرد یعنی برگرداندن، بازگرداندن. تردون مضارع مجهول، از رد يرد مثلش هم ردن، عالم الغيب والشهاده، شهادت یعنی آشکار بودن، شهادت مصدر هست، اما ممکن در اینجا به معنای اسم مفعول این مشهور به کار رفته باشه، یعنی عالم غیب پنهان و عالم شهادت یعنی عالم مشهور موقع مشاهده آشکار. ينبئ مثلش تنبئه، یعنی آگاه کردن، آگاهی دادن. خب در مورد نکته های لغوی و ادبی فرماید، اول نکته راجع به این کانو من قبول فی ضلال مبین هست. بفهم و این کانو، این مخففه از سقیله مسقله، یعنی اصلش این نبوده، تخفیف پیدا شده این. شاهد و علامتش هم اندامی است که بر سر فی ضلال در اومده، لفی ضلال. این علامت این است که این این مخففه هست، این نافیه نیست. بنابراین این که ترجمه میشه هرچند قبلا در گمراهی آشکار بودن، یا گرچه قبلا در گمراهی آشکار بودن، این ترجمه این انه مخففه از سقیله نیست، معناش هم معنای مخدوشی قابل قبول نیست. بنابراین ترجمه درست در این موارد این هست که بگیم حقیقت این هست یا مسلم هست که پیش از آن آنها در گمراهی آشکاری بودند، یعنی به نحوی این اینه مخففه که مخففه از سقیله هست معناش درش منعکس بشه، معناش هرچند یا گرچه نیست. نکته دوم در باره ای است که ایوام در و این کانو و این کانو من قبل لفی زلال مبین، این واو واو حالی است و الجمله تو من قبله و این کانو حالیتون از البحر محید نقل کنه که جمله این کانو من قبل لفی زلال مبین این جمله جمله حالی است و ظاهر ان العامل فیهم ظاهری هست که عامل در این جمله حالیه، چون جمله حالیه هم عامل میخواد و یعلمهم، یعلمهم که قبلش هست، یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه در حالی که کانو من قبل لفی ضلال مبین فهو حالا من المفعول. پس این کانو جمله حالیه هست، یعنی محلا منصوب، عاملش یعلمهم هست، ذلحال هم در یعلمهم هست، یعلمهم الکتاب و الحکمه به اونها کتاب و حکمت تعلیم میکن در این حال که کانو من قبل لفی ضلال مبین، یعنی هم که مفعول بهه در این حالت بودن. پس ذلحال هم میشه ضمیر مفعولی هم. بنابراین مفاد جمله اینجوری هست که در حالی که بیگمان آن امیدینی که پیامبر صلوات الله علیه و آله در میان آنان به رسالت فرستاده شد در گمراهی آشکار بودند، این قبل است که پیامبر در بین اونها مبعوث به رسالت بشه، اونها در یک گمراهی بودند که خیلی واضح و روشن بود که گمراه هستند. و اما نکته دوم راجع به آخرین منهم هست که در آیه سوم اومده و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. دلیل که این آخرین که معطوفه بر چی عطف شده، یعنی معطوف علیه چی هست، چند قول نظر بدید. یکی که عطف بر امیین باشه، هو الذی بعث فی الامیین و فی آخرین منهم. یعنی بعث فی آخرین منهم، یعنی خداوند در بین امیین و در دیگران از این امیین که هنوز به اینها ملحق نشدن پیامبر رو فرشت. احتمال دوم است که عطف بر ضمیر علیهم باشه، یتلو علیهم و علا آخرین منهم، یعنی علا بر سر آخرین منهم در میاد. در این مورد از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان مکتبی رو نقل میکنم که جناب علامه علیه رحمه در بین این دو نظر با نظر اول موافق است. علامه طباطبایی رحمه الله با نظر اول موافق است و اینجوری فرموده: عطفون یا عطفن این آخرین منهم عطف شده بر امیدین الامیدین و زمیر منهم راجعون الیهم، آخرین من هم ایهم در من هم به این امیین برمیگرده و اصف الامیین و آخرین از این امیین. و زمیر من هم راجع لهم و من تبعیز این من من هم من تبعیزی هست، یعنی دیگرانی که بخشی از اینا هستن، برخی از اینا هستن. بعد عبارت رو معنا میکنم، ولی معنا یعنی ای که آخرین عطف بر امیدین بشه، زمیر من هم به امیدین برگرده، منم من بعضیت و تبعیزیه باشه، معنی آیه میشه بعثا، یعنی کل آیه جد میشه و لذی بعثا فعل امیدینه و فی آخرین من هم و در دیگران از این امیدین. ای آخرین نشه یعنی افرادی که آخرین، آخرین یعنی دیگران، آخر یعنی دیگر. چی رو نازل کرد؟ چی رو مبوس کرد؟ بعثا فی الامیونه و فی آخرین من هم کلم ما یلحقو بهم بعدو رسول من هم، مبعوث کرد، فرستاد در بین امیدین و در دیگران از این امیدین که هنوز به اینا ملحق نشدن، بعدن میان. یعنی پیامبر هم مبعوث برای امیدین فعلیه و هم امیدینی که بعدن میان، به اینا ملحق میشن بعدن. خب این نظر مرحوم علامه علیه رحمه بود که در بین این دو نظر قول اول رو و نظر اول رو پسندیده بود. نکته ادبی سفر را به یحمل و اسفارن هست. خب گفتن اسفار جمع سفر یعنی کتاب. حالا برای این کتاب رو چرا به سفر میگن؟ چون سفر یعنی پرده برداشته. اسفار یسفر و اسفار. کتاب رو سفر میگن چون از روی حقیقت پرده برمیدن، راه های درست و نادرست رو به ما معرفی میکنه، آشکار میکنه، از مفردات الفاظ قرآن جناب راغب اصفهانی اینجوری نقل میکنه. از صفر، از کتاب. خب چرا به کتاب میگن صفر؟ چون الذی یسفر عن الحقایق، پرده از روی حقایق کنار برمیدن، کنار میگن. جمع صفر هم چیه؟ اسفاره. و جمع عبور اسفار. اینم توضیح در باره از مفردات. نکته چارم، ولا یتمنونه ابدا. از تبیان شیخ طوسی علیه رحمه نقل میکنن که میفرمایند و فی الآیه دلیل علی النبوه لانه اخبر بانهم لا یتمنون الموت ابدا و ما تمنوه و ما تمنوه فکان ذالک اخبار به صدق قبل قوم الشیء و ذالک لا یعلمه الا الله تعالی. بفرمان لا یتمنونه ابدا، چون به اهل کتاب به یهودی ها میگه اگر شما راست میگید که فقط شما اولیای خدا هستید نه دیگرون، خب شما تمنای مرگ کنید اگر راست میگید در این ادعاتون. بعد قرآن میگه من به شما بگم اینا به قول معروف این کار نیستن، اهل تمنی مرگ نیستن، چون تمنی مرگ یعنی خدای من پروندم خیلی صاف و روشنه، آماده لقای تو هستن، آماده آمدن در جوار تو هستن. اما کسی که پرونده آرودهی داره از مرد میترسه، از لقای خدا میترسه، از محاسبه میترسه. قرآن در اینجا میفرماید که اینا تا آخر الالعبد هیچ کدام تمنای مرد نمی کنه، دلیلش هم گناهی است که انجام دادن. جناب شیخ طوسی فرماید این یه خبر غیبی، چون از آینده خبر میده، میگه در آینده من به شما خبر دادم که اصلا در آینده هم تمنی نمی کنه. این نشون میده که کسی که این خبر رو داره میده به غیب وسته که از آینده تو چه خبری بده. پس این آیه دلیل بر صدق نبوته، درستی نبوت رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم، چون که حضرت در این آیه خبر داده به انه اخبر به انهم به که یهودیا دایق من نبوت عبدا، هرگز ایمان نمیارن، هرگز تمنی مرد نمی کنن، آرزوی مرد نمی کنن. بعد حالا مسئله اینه که و ما تمنوه، ما بعدن هم دیدیم که همینطوره، تمنی مرد نکردن، یه اتفاق افتاد که اینا هرگز تمنی نکردن. فکان ذالکه ای که قرآن می فرمایی که پیامبر فرمود و ما ولای تمنوه و ابدن و اینا تمنی نکردن، این خبر دادن به صدقه، این خبر راسته. قبل کن شید، چون قبلا فرموده بود اینا هرگز تمنی مرد نمی کنن، آیندم نشون داد که اینا بله واقعا تمنی مرد نکردن. پس این خبر به صدق و درستیه قبل از که یه شیء محقق بشه. قبل کن شید یعنی قبل از تحقق شه، این کن کنه تامه هست، کانه یه تامه هست، یعنی تحقق خلوص، یعنی قبل از که از آینده کسی خبر داشته باشه که آیا اینا در آینده تمنی میکنن یا نه. این آیه که زبان پیامبره فرماید نه اینا تمنی نمیکنن، من از آینده خبر دارم. و ذالکه اخبار به صدق قبل از تحقق شی، اینو نمیدونه مگر خدای متعال. پس معلوم خدای متعال به پیامبرش گفته و پیامبر داره اعلام میکنه. معلومه این پیامبر با غیب متصله، یعنی نبی الله است، رسول خداست. نکته پنجم که آخرین نکته است، ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه، یعنی هرگز موت و مرگ رو اینا تمنی نمی کنن. خب چرا؟ به قول معروف چه مرگشونه؟ بگه بما قدمت ایدیه، به خاطر گناهانی که پیش فرستادن، دستاوردهای مجرمانه‌ای که داشتن. خب حالا این بام در بما قدمت ایدیهم، این بام با سببیت، یعنی سبب و علت عدم تمنی مرد این گناهانیش که پیش فرستادن. ها ما قدمت یعنی چی؟ منظور از ما قدمت چیه؟ ما قدمت یعنی گناه ها. یعنی یهود، یهودیان به دلیل به سبب گناه هایی که مرتکب شدن و برای آخرت خود فرستادن و پیش فرستادن، اینا تمنی مرد ندارن، خواهان مرد نیستن، چون میدونن که با این پرونده سیاه اگر درخواست مرد کنن باید در حضور رب العالمین حساب پس بدن و به خاطر این گناهانشون گرفتار عذاب بشن. خب یه معنا، یه معنا دیگه هم گفته شده، یعنی ما قدمت ایدیهم یه معناشی بود گناهانی که از دنیا فرستادن تقدیم کردن برای آخره. یه معنا، معنی دیگه یعنی گناهانی که قبلا مرتکب شده، یعنی در این زمان. چرا تمنی و تمنای مرگ نمی کنه؟ چون قبلا روزهای گذشته، ماهای گذشته، سالهای گذشته گناهان انجام دادن که باعث شد قول معروف رابطهشون با خداوند به هم بخوره، رشته محبتشون با خدا رو از بین برده. در صورت خب معلومه که می ترسن با خدا رو برو بشن، خواهان دیدار خدا نیستن. معنی مرگ همون ملاقات با حق تعالی است دیگه. بنابراین مرگ و آرزو نمی کنن که این دیدار به خدا رو به طلب هم ده، چون بدونن به دنبالش عذاب کیفر الهی هست. خب اون معنای اول مبتنی بر این اساسه که تقدیم به معنی پیش فرستادن باشه، یعنی پیش فرستادن عمل از دنیا به آخر. معنی دوم مبتنی بر اینه که بگیم تقدیم معناش یعنی یک کاری در زمان قبل، زمان پیشین، در گذشته انجام شده باشه، هم به قابلیت رو داره دیگه، منتها خب مرحله اول شاید مشهورتر و پذیرفته تر باشه و معمولا اینجوری تجربه میکنه. اما چشمانداز سوره مبارکه جمعه، خب سوره مبارکه جمعه سوره مدنیه، مثلا چون راجع به احکام مثل نماز جمعه صحبت میکنه که در مدینه منوره تشریح شد و جزء شش سوره مسبحاته که با تسبیح خدای متعال شروع میشه، با ثنای حق شروع میشه، بعد نعمت بی نظیر بعثت رو ذکر میکنه و محور برنامه رسالت رسول خدا رو یادآور میشه، بعد برخی از خصوصیات و اوصاف زشت و قبیح یهود رو بیان میکنه و ضمن تهدید کردن اونها به ادعاهای بی اساسی که داشتن و زیاد هم بوده در موارد مختلف پاسخ میده. این بخش از آیات یه هشدار و تنبه دادن به جامعه مسلمین مؤمن است که نکنه همونجور که یهودیان نسبت به کتاب آسمانی خودشون بی اعتنا شدن، بی توجه شدن، به اون عمل نکردن و سراغ اون خیالات و پندارهای پوچ و بی اساس خودشون رفتن، نکنی شما هم نسبت به کتاب آسمانتون و قرآن عزیز چنین رفتاری در پیش بگیرید. خب بخش پایانی سوره درباره اهمیت و جایگاه نماز عبادی سیاسی جمعه است. خب نماز جمعه جزء شعائر بزرگ دین و شعائر الهی است و توجه به این نماز مستلزم صلاح دین انسان، آخرت انسان مؤمن و بهبود اوضاع زندگی اون است. پس در واقع بی‌اعتنایی به این نماز باعث شد که انسان از برنامه رسالت که در این سوره یادآور شده و ذکر شده فاصله بگیرد. یعنی در واقع شرکت در نماز جمعه و اهمیت دادن به نماز جمعه یادآور اهداف رسالت رسول خدا و تذکر نسبت به برنامه هاییست که رسالت رسول خدا داشت. پس باعث شد که انسان از این برنامه رسالت فاصله بگیره، بعد خدا این رو خواسته باعث سقوطون بشه. روایات فراوانی داریم درباره فضیلت تلاوت سوره جمعه، به خصوص در شب جمعه برکت اول نماز جمعه نقشه، یعنی گفته شده شب جمعه در رکعت اول نماز این سوره جمعه رو بخون. خب هدف سوره مبارکه جمعه یکی شناخت خدای متعال و معرفت نسبت به اوست. خب یکی از راه های شناخت خداوند این است که فضل و نعمت الهی رو در بعثت رسول خدا مورد توجه قرار بده، یعنی از راه فضل بزرگ بعثت رسول خدا ما میتونیم خداوند رو بشناسیم و همچنین از راه توجه و اهتمام به برنامه های رسالت، اهداف رسالت، از جمله همین نماز جمعه یکی از دستاوردهای رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و در زندگی مسلمین بسیار تاثیرگذار است. همچنین پرهیز کردن از روش و منش یهودیان و فاصله گرفتن از اخلاق و کردار بد اونها بازم ما رو به خدای متعال نزدیک میکنه و معرفت ما رو نسبت به او زیاد میکنه. برعکسش یعنی رفاقت با اونها، همراهی با اونها باعث میشه که این در معرفت نسبت به خدای متعال بر روی انسان بسته بشه. و صلی الله علیه و آله محمد و آله الطیبین و